سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. قبل از این که عرضم رو شروع بکنم صمیمانه عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که پیش اومد. مسیری که ما معمولا نیم ساعت هر روز میومدیم 1 ساعت و 35 دقیقه تقریبا توی ترافیک بودیم، اما خب این طبیعتا توجیه نیست و بنده باید از محضر همه خواهران و برادران محترم بابت تأخیر عذرخواهی بکنم. انشالله بر حقیر ببخشایند. بحث ما در شب گذشته در باب شباهت‌های ابا عبدالله و امام زمان ارواحنا فدا آغاز شد و عرض کردیم که در 3 حوزه اون 2 بزرگوار شبیه همن. اول از جهت شرایط پیرامونی و آنچه در اطرافشون میگذره. دوم از جهت ویژگی و عملکرد حضرات، ویژگی‌های اونها و آنچه که انجام دادن. و سوم از جهت ویژگی و عملکرد مردم در قبال اون حضرات و واکنشی که نشون میدن. از جهت شرایط پیرامونی شب گذشته موفق شدیم 1 ویژگی رو عرض بکنیم. اون این بود که در زمان هر 2 بزرگوار دین به خطر میفته. در چه حدی؟ در این حد که اصل دین به نقطه‌ای میرسه که بدون 1 حرکت همراه با شکوه و عظمت و فداکاری و ایثار امکان نجات دین وجود نداره. زمان ابا عبدالله کار به جایی رسید که یزید شعر میخوند که کلن نبوت و وحی در کار نبوده. زمان امام زمان ارواحنا فدا به جایی میرسه که امیرالمومنین در خطبه نجف العراقی میگن همه چی دگرگون شده و امام زمان میاد که این شرایط رو تغییر بده. دومین بچه شباهت اون 2 بزرگوار از جهت شرایط پیرامونی عبارت است از دشواری حفظ دین و استقامت. هم در زمان ابا عبدالله و زمانی که حضرت حرکت کردن به سمت کوفه، هم زمانی که امام زمان میخوان ظهور بکنن، در هر 2 حالت حفظ دین خیلی دشواره و استقامت کردن کار سختیه. چرا هر 2 رو با هم عرض میکنم؟ گاهی اوقات انسان یه چیزی رو به دست میاره، حالا یا به آسانی یا به سختی. میگن به دست آوردنش سخته ولی حفظ کردنش سخت‌تر. یعنی رو اون موضع بیستیم. گاهی اوقات است مثلا فرض بفرمایید ما یه موضعی میگیریم، اون ابتدای هزینه اندکی ایجاد میشه و اون هزینه اندک رو تحمل میکنیم، ولی کم کم هزینه زیاد میشه. اینجا احساس میکنیم که من برای این مقدار هزینه کردن آمادگی ندارم و کوتاه میایم، از حرف حقمون میگذریم، یه جایی باید دفاع بکنیم نمیایستیم و و الی آخر. زمان ابا عبدالله حفظ دین سخت شد. چرا؟ مردم دنیا پرست شدن. مفصل از بعد از جریان به حکومت رسیدن خلفا و توزیع بیت المال و چشیدن چرب و شیرین دنیا توسط بسیاری از مردم خصوصا خواص، اتفاقی که افتاد حفظ دین سخت شد. زمان پیامبر میرن شعب ابی طالب، یه نقل اینه که هر 3 نفر یه خورما میخوردن تو شعب، یه نقل اینه که نه، یه هسته رو یه نفر میذاشت دهنش میمکید، با یه فاصله یه نفر دیگه همون هسته رو میذاشت دهنش. تو این شرایط هم پیامبر وارد مدینه میشه، یه عده از مکه اومدن. مردم مدینه خودشون چه جور مردمیه؟ مردم معمولیه، یعنی متوسط روی پایین. خونه های کوچولوشون رو نصف میکنن، این ور مهاجرین این ور انصار. برخی از یاران پیغمبر میشن اصحاب صفه، یعنی یه سنگی جلوی مسجد، اینا رو اون سنگ استراحت میکردن، هیچی نداشتن، یه پارچه فقط دورشون، همین کل دنیاشون. این شهر زمان پیامبره. زمان خلفا کشورگشایی میشه، مثلا ایران فتح میشه با نزدیک 140 میلیون جمعیت، حدود 10% مسلمان میشن. ایران اون موقع که نصف دنیا بوده، بقیه که مسلمان نمیشن اینا جزیه میدادن. خب این ثروت وارد میشه، چه اتفاقی میفته؟ میشه تقسیم شده بیت المال میان مسلمین. اولین بار که خراج ایران اومد یه جایی دیدم تا مدت‌ها فقط چهار دیواری می‌ساختن که این طلا رو توش جا بدن، جا نداشتن. خب این پول رسید، بعد اون سختی این چرب و چیلی دنیا می‌سازه با آدم، از تو سختی وارد آسانی میشه، اونم آسانی که نعمت ریخته توش. مردم اینجوری بدادت شدن. شدن چی؟ ابا عبدالله میفرمایند که الناس عبید دنیا، مردم بنده دنیا، و دینو لعق علی السنتهم، دین لغلغه زبانشونه، یهوتونه دینو احاطه میکنن، مادرت معایشهم، تا وقتی دین چیو به چرخونه زندگیشونو، نون تو دینداری باشه، فاذا محسو بالبلاء قلت دیانون، اما به ابتلا دوچار بشید دیندار پیدا نمی کنید. الناس و عبید و دنیا، اینو عرض میکنم و روایتو میذارم جلوی خودم، خودم رو میسنجم همینجورم. آره من که اینجورم، بنده دنیا، از دینم تا جایی حمایت میکنم، پاش وای میسن و ارزشهای دینی رو رعایت میکنم که منافعم به خطر نیفته. من الان این راستشو بگم که از فلان چیز محروم میشم که نمیگم، دروغ نمیگم ولی راستشم نمیگم، دروغگوی مدرن میگه من که دروغ نگفتم. خب دوست عزیز، نگفتن بخشی از راست دروغه، چون اون فردی که داره میشنوه یه تصور دیگری پیدا کرد. زمان امام زمان اربعین فدا چطوره؟ آیا اون موقع حفظ دین سخته و ما با همین شرایط مواجهیم؟ در روایت امام صادق علیه السلام میفرمایند که ان لصاحب هذا الامر غیبتا، صاحب این امر یعنی امام زمان اربعین فدا یک غیبتی داره، المتمسک فیها بدینهی کالخارط للقتاد، کسی میتونه دینشو در غیبت اون موعود آخر از زمان حفظ بکنه که درخت خار قطات رو با دست بتراشه. یعنی فرض بفرمایید یه ساقه ای داریم، این پر خاره، میخوایم خارش رو بکنیم، خب به طور طبیعی از جایی که خار نداره میگیریم با یه چیزی مثل داس، مثلا اون میگه با دست اینو بکنی در جهت مخالف ها. اینجا داره که ثم قال هكذا بيده، امام صادق اصلا با دستشون نشون دادن، گفتن این شاخه خار، خاراش رو به بالا، از بالا با دستت بکن بیا پایین. اصحاب نیا کردن بودن هیچ کسی نمیتونه همچی کاری بکنه. حضرت میفرمایند که المتمسك فيها بدينه، کسی میتونه تو این دوره دینش رو حفظ بکنه مثل کسی خواهد بود که خار رو اینجوری با دست بکنه. فانكم يمسك شوك القطات بيده، فایکم، کدومتون میتونه این کار رو انجام بده؟ ثم اطرق ملیا، بعد از اینکه اینو نشون دادن حضرت دن اصحاب همه ساکت شدن، حضرت سکوت کرد، چند لحظه به حالت سکوت ایستادن. ثم قال ان لصاحب هذا الامر غیبتا فلیتق الله عبد ولیتمسک بدینه، این غیبت که اتفاق افتاد بنده باید تقوا بورزه و دینش رو حفظ بکنه. آقا خب خیلی سخته که. بله. از ما بر نمیاد؟ نه از ما بر میاد. چه کار کنیم ما؟ هیچ کار سختی نمیخواد بکنید، انجام واجبات، ترک محرمات. انجام واجبات مثل کندن خار تو مسیر برعکسه. آره الان شما نگاه بکنید، یه وقتی ما یه جایی دو رکعت نماز بخوایم بخونیم، نگاه های سنگین دیگران و شاید مطلق هایی که میگن سخت باشه، صدای جایی قرار میگیره، مثلا صدای اذان بلند میشه، نماز میخونیم یه طوری نگاه میکنن، بعد اینجوری میکنه، شما هم دارم خاطره عرض میکنم، شما هم مثلا یعنی چی؟ مثلا فهم کردیم شما مثلا آدم روشنفکری هستید. معنی روشنفکری چیه؟ شما اگه گناه بکنی یا گناه ببینی سکوت بکنی، خیلی انسان روشنفکری هستی. این فکر از کجا نشأت گرفتی که حالا روشنش هم کردن؟ خدا آگاهه. بعضی وقتا انجام یه وقتا هم هزینه داره، میخوایم خمس بدیم سختمه، میخوام انفاق کنم سختمه، یا کسی یه چیزی میگه میخوام بگذرم سکوت کنم عصبانی نشم سختمه. انجام واجبات، ترک محرمات ما رو مشمول این روایت میکنه انشاءالله. چهارم، سومین ویژگی پیرامونی ابا عبدالله و امام زمان، شفاف شدن مرز حق و باطله. یعنی چی؟ گاهی اوقات مرز حق و باطل شفاف نیست، یه عده وسط حرکت میکنن. حتما دیدید و اسم خودشون رو میذارن میانه رو، معتدل. ما بین حق و باطل اعتدال نداریم که. ما یه حسین داریم، یه یزید. خب وسط؟ وسط مثلا نداریم. حسین یزید. یا زینب میشی میری سمت حسین، یا عبیدالله میشی میری سمت یزید. حالت سومی قابل تصور، اون وقتی حق و باطل قاطی میشه، یه عده این وسط، وسط حرکت میکنن، دو طرفو دارن، یکم به این ور مایلن، یکم به اون ور. زمان ابا عبدالله این از بین رفت. نگاه بکنید به زیارت وارث. ابا عبدالله یه عده تو رو به قتل رسوندن، خدا اونها رو لعنت کنه. بعد میگیم و لعن الله امتن سمعت بذالک فرازیات به. خدا لعنت کنه اون کسایی که شنیدن با تو چه شد، شنیدن تو گفتی هل من ناصر ینصرونی و کاری ناکه فرضیت به. یعنی نمیشه بین حق و باطل، نه، هر کس با حق نباشد باطل است. میخواد اینجای باطل باشه، میخواد اینجای باطل باشه. از حق که رد شدیم، قرآن میفرماید فمازا بعد الحق الا الزلال. آقا ما چیزی به نام اعتدال نداریم، ما تو ادبیات دین نداریم، تو ادبیات سیاسی خیلی اتفاقات میفته. بین حق و باطل حرکت میکنه. میگم آقا شما الان اینوری یا اینوری؟ میگه من فراجناهی ام. فرای کدوم جناهی؟ بین ابا عبدالله و یزید فراجنایی؟ میگه وقت بحثای سیاسی این، حالا برقره یکی به اینوری، یکی موری، دعوای زرگری علکی که برای ما ایجاد میکنن و فکر میکنیم واقعیه. اما فی الواقع بین حق و باطل که حالت سفامی قابل تصور نی که. ابا عبدالله این مرز رو شفاف کرد، یعنی اومد کربلا گفت یا با ما باشید، هر کی با ما نباشه و لعن الله امتن سمعت بذالک و رضیت به. پس یا با ابا عبدالله، یا تو لشکر عمر سعد، یا ساکت و راضی به قتل ابا عبدالله، حالت دیگه ای نداریم. این دوتا با همه. زمان امام زمان ارواح نافذه دوباره همین جوری میشه. در دعای افتتاح میگیم اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به نفاق و اهله. خدایا ما رغبت کردیم، شوق داریم نسبت به دولتی که تو ذل بها النفاق و اهله. خب شرک و اینا چی شدن؟ شرک رو که میزنه امام زمان، کفر رو که میزنه، نفاق. امام زمان که بیاد خط حق و باطل معلوم میشه. یعنی نمیشه امام زمان بیاد بگن یه عده ما یاران امام زمانیم، یه عده بگن ما دشمنان امام زمان، یه دیگه ما این وسط اهل صلحیم، اگر بشه خودمون حفظ کردیم بر روز موعود که امام زمان رو با کفار آشتی بدیم. اینایی که نمیان با اونا با همه. زمان امام زمان مرز حق و باطل شفاف میشه. زمان خود ما نگاه کنید، اول انقلاب، حالا اونایی که سنشون اقتضا داره، همه با هم بودن. هر چی میایم جلوتر هی داره قربال میشه، هی اتفاقاتی میفته، یه عده ریزش میکنن، یه عده رویش، ریزش روی. انقدر این اتفاق باید بیفته تا اون روایت امام باقر السلام محقق بشه که سه بار فرمودن قربال میشید، قربال میشید، قربال میشید، خالصتون از ناخالص جدا میشه. خالص سه بار تکرار کردن. مرز حق و باطل باید شفاف بشه. اون زمانی که همه چی قاطی، از اون زمان خبری نیست. در دعای ندبه میگیم عین حادم و ابنیت شرک و نفاق. امام زمان کجایی ای از بین برنده بناهای شرک و نفاق؟ امام زمان شرک رو نمیزنه و نفاق این وسط بمونه، شرک و نفاق رو با هم میزنه. حق یه طرف، شرک و نفاق و کفر رو از نابشون هم یه طرف، باقی نمیذاره. باز از امام صادق علیه السلام در همین مورد روایتی است. حضرت میفرمایند که کذالک القائم، امام زمان ارواح نافدا این شکلی عمل میکنه و ایام او اینطوره. فانه تمتد ایام غیبته، ایام غیبتش انقدر طول میکشه و امتداد پیدا میکنه، لیسرح الحق عن محضه، تا حق خالص خالص بشه، حق محض بشه، هیچی قاطیش نباشه. و یسبل ایمان من الکدر، ایمان از کدر بودن، از غیر شفاف بودن، از مبهم بودن در بیاد، ایمانم قشنگ تسویه بشه و پاک بشه. برتداد کل من کانت طینته خبیثه، با رویگردانی هر کسی که درش خباثتی هست، همه اینا برن کنار. از کی؟ من الشیعت الذین یخشا علیهم النفاق اذا عصوا باستخلاف و تمکین و الامن المنتشر فی عهد القائم علیه السلام. چرا؟ تا تمام اون شیعیانی که به محض این که تمکین و امن و خلافت و آرامش منتشره در زمان امام زمان رو میبینن نفاقشون گل میکنه، تا اون موقع این شیعیان رو نکردن. میاد امام زمان، همه چی درست میشه، خوب میشه، اینا احساس میکنن در ظاهر باید با امام زمان همراهی بکنن، در باطن کار خودشونو بکنن. غیبت امام زمان تا این زمان امام صادق علیه السلام میگن کش میاد و طول میکشه. اینم سومین ویژگی مشترک در شرایط پیرامونی ابا عبدالله و امام زمان ارواحهم فدا. چهارمین ویژگی توسل به دین برای دشمنی با امامه. این رو خوب عنایت بکنید عزیزان. وقتی میخواستن ابا عبدالله رو بزنن چی گفتن؟ امام حسین علیه السلام حرکت کرد از مدینه به مکه، از مکه که خواست حرکت بکنه به شدت علیه او فضاسازی کردن. یه روایتی رو همشون میخوندن، یزید، عبیدالله، عمر سعد و بزرگان کوفه، میگفتن که پیامبر یه روایتی داره، میگه اگر کسی خواست در امت من اختلاف ایجاد بکنه، شقاق ایجاد بکنه، با شمشیر باش برخورد بکنه، هر کی میخواد باشه باشه. خب هدف از این روایت چیه؟ الان کی داره جامعه اسلامی رو شقه میکنه؟ کی داره اختلاف ایجاد میکنه؟ حسین ابن علی. همه امت با معاویه بیعت کرد و الان هم با یزید بیعت کردن. اون عبدالله ابن زبیر رو عبدالله ابن عمر که ساکته، عبدالله ابن زبیر هم که هیچی، عبدالرحمن ابن ابی بکر هم که تو راه مرد، مونده این حسین ابن علی. اگه این بیعت بکنه بقیه هم ساکت میشن. خب برای چی اختلاف میکنی؟ گفت بیعت نمیکنم. گفتن شرمنده، ما بر اساس روایت نبوی باید تو رو بکشیم. ابا عبدالله رو بر اساس روایت پیامبر به شهادت رسوندن. نگفتن امام حسین یک موجودی است از مثلا کره مریخ اومده، گفتن نوه پیغمبره، ولی روایت پیغمبر اینه که کسی نباید اختلاف ایجاد کنه. وقتی که صبح عاشورا عمر سعد خواست به سپاه بگه که حرکت کنید، یه بیت شعر خوند و حتما شنیدید. چی گفت؟ گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنته ابشری. ای سپاهیان خدا سوار اسب بشید و به سمت بهشت بشتابید. برید حسین رو بکشید که بهشتی بشید. ثواب کشتن حسین ابن علی اینه که بهشتی میشید. ما گاهی اوقات گمان میکنیم از باب روزه است، مثلا میگن آقا نیزه‌دار و شمشیردار و اونایی که دامناشون رو پر سنگ کرده بودن، عزیزان گفتن برید این آدم رو بکشید بهشتی بشید. خب همین میخواستن در این کار مشارکت بکنن که برن بهشت. خب همه که نمیتونیم بزنیم سر یه نفر، یه سنگ از دور بزنیم در این ثواب شریک بشیم. ابا عبدالله رو کشتن با توجیه دینی، با دین اومدن در مقابل ابا عبدالله. یک کسی میگه سال 62 هجری ایام حج، یک سال بعد از عاشورا، در کنار خانه خدا بودم، دیدم یه نفر میگه خدایا من بنده شریف تو هم و در کربلا مأمور و معذور بودم. میگه من برگشتم این نگاهی کردم ببینم این کیه، دیدم شمر ابن زلجوشن داره طواف میکنه در کنار کعبه ایستاده، این جملاتشه. گفت خدایا من بنده شریف تو هستم و در کربلا مأمور بودم و معذور. این میگه من بهش گفتم جناب شمر، کشتن حسین ابن علی پاره تن پیامبر با این توجیه مأمور بودم و معذور؟ میگفت به من گفتش که فلانی، من اگر اونجا به امر امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه گوش نمی کردم، جسارتا اشاره کرد از این شترهای آبکشی که اینجا هستن، از اینا پستر بودم. من مأمور بودم امر امیرالمؤمنین رو گوش بکنم. حالا اگر اون کار اشتباه بوده، از باب انجام وظیفه این کار انجام دادم. به معاویه گفتن تو نمیدونی علی حقه؟ گفت چرا؟ گفت پس چرا میجنگی با علی؟ گفت ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناه رو میبخشه. الان ما لبخند میزنیم، ولی صدر اسلام این حرفا میگرفتا. اگه نمیگرفت که معاویه با اون هوش و ذکاوت نمیگفت این حرفا رو. برای این که ابا عبدالله رو باش دشمنی بکنن، دین رو گرفتن سر دست. برای این که با امام زمان هم دشمنی بکنن، همین کارو میکنن. یعنی اونو که در مقابل امام زمان میستن با دین میستن. بله، از امام صادق علیه السلام روایت بخونم. حضرت میفرمایند که ان قائمنا اذا قام، وقتی که حضرت صاحب اربعان فدا قیام میکنن، استقبل من جهل الناس اشد من مستقبله رسول الله. اون میزانی که حضرت مواجه میشه از جهل مردم و مردم با جهل به استقبال امام زمان میرن، بیش از جهلی است که پیامبر باش مواجه بود. میشه مگه؟ شده دیگه. اون مردم جاهلی که در مقابل پیامبر می ایستادن و یکی ابو لهب لعنت الله علیه پشت سر پیغمبر حرکت میکرد، هر کی که میرسید که میخواست با پیغمبر صحبت کنه از پشت اشاره میکرد من عموشم، این زبونم لال، خاک به دهانم، این مجنونه، گوش نکنین. افراد وارد مکه میشدن، ایشون میگفتن بخون تو گوش دیگه، کسی اینجا سحر میکنه شما رو. اونایی که با امام زمان مواجه میشن از اینا جاهل ترن. آقا اونا دیگه چی ان؟ ان شاء الله توفیق رؤیتشو خدا به هممون بده. میفرماید که حضرت میفرمایند که اینا جهلشون بیشتره، من جهال الجاهلیه، از جاهلین جاهلیت صدر اسلام. قلتو، راوی میگه گفتم و کیف ذاک، مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی از اونا جاهل تر هم اصلا قابل تصوره؟ قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دیشب عرض کردم که این جمعیت و این صلوات خوب نیست، موقعی که عزیز دلمون مدعی هم میکردن، تو جواب دادن مدعی هم همین جور بودید، هم یه صلوات خوب برای ما مجتبا ختم بکنید، هم بعد انشالله موقع سینه زنی خوب جواب بدید. حضرت میفهمن که ان رسول الله اتى الناس و هم يعبدون الحجاره و الصخور و العيدان و الخشب المنحوته. پیامبر اومد، مردم چیکار میکردن؟ يعبدون الحجاره، سنگ، و الصخور، صخره، و العيدان، چوب، و الخشب المنحوته، مجسمه های چوبی میپرستیدن. وقتی که پیامبر اومد بعضی مردم این بود. و ان قائمنا اذا قام، ولی وقتی که مهدی ما ارواحنا فدا میاد، اتى الناس و کلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به. اونایی که میخوان در مقابل مهدی ما بایستن، تفسیر قرآن رو جلوی امام زمان قرار میدن. یعنی میگن که چی میگی تو؟ چرا این کارو میکنی؟ قرآن اینو گفته. یه تعویل از قرآن میکنن، بر اساس این تعویل به امام زمان میگن کار تو اشتباه علیه بالله. اینا خیلی جهلشون از اونا پیشرفته تر. اونا واقعا نمیفهمیدن. اینا اتفاقا خیلی خوب میفهمن. و کسی که خوب میفهمه و خودشو به نفهمی میزنه، به مراتب جاهلتر از اون کسی که حالش نمیشه و نفهمه. در مقابل امام زمان به اسم دین با قرآن، و کلهم یتعول علیه کتاب الله، اینا میان جلوی امام زمان باییم میگن امام زمان این آیه تفسیرش اینه. یعنی خود امام زمان این آیه رو نمیدونه و زبون املال تفسیرش رو بلدی؟ در مقابل امام زمان احتجاج میکنم. و پنجمین شباهت که بگیم و بحث امشب رو جمع بکنیم، تلاش دشمن برای ایجاد شبهه در قیامه. در زمان ابا عبدالله سعی کردن که شبهه بندازن که قیام ابا عبدالله هدفش چیه. زمان امام زمان هم همین اتفاق میفته. زمان ابا عبدالله چیکار کردن؟ شاید عرض کردم سالهای قبل این نکته رو. وقتی که امام حسین علیه السلام میخواد به سمت کوفه حرکت بکنه، فضای تبلیغی بنی امیه یه سزلعی رو در جامعه جا انداخته. یک، به جهت اعتقادی این جا انداخته که هر اتفاقی میفته جبر و خواست خداست. هر اتفاقی میفته جبره. به معاویه گفتن آقا یزید واقعا این کاری نیست، این آدم شراب خوره فلان، نمیشه حاکم بشه. یزید گفت خواست خداست. ابا عبدالله رو شهید کردن، آوردن. یزید به حضرت زینب میگه خداونده، خدایا تو ذل من تشا و تو عز من تشا، من عزیز کردی، زبونم لار اینا رو ذلیل کردی. عبیدالله به امام سجاد علیه السلام میگه که اسمت چیه؟ حضرت میگن علی ابن، میگه علی ابن حسینو که خدا تو کربلا کشت. حضرت میگن خدا نکشت، مردم کشتن. اون میگه نخیر خدا کشت. حضرت میگن نخیر الله یتوفل انفسهین، اما توفیه با خداست ولی مردم کشتن. به جهت اعتقادی تو جامعه جبر رو جا انداختن. چرا؟ تا بگن ما هر کاری میکنیم خواست خدا بوده، ما کاری نیستیم. دو، در حوزه دوم تو حوزه اجتماعی ابا عبدالله رو مخل نظم جا انداختن. مردم دارن زندگی میکنن، کارشون، کاسبیشون، زندگیشون، زن و بچهشون، همه چی به راهه. یه آدمی راه افتاده میخواد جامعه رو به هم بریزه. زندگی مردم، کاسبی مردم، چه کار داری آقا؟ بذار مردم زندگیشون رو بکنن. مخل نظمه. او کیه؟ ابا عبدالله. نامه این سی یزید به ابن عباس میگه تو که بزرگتری و بالاخره صحابه پیغمبر بودی، حسین رو نصیحت کن، بگو دست برداره از این کارا. خوب نیست که آدم اینجور زندگی مردم رو به نابودی بکشه و بی‌نظمی ایجاد بکنه. سه، ضلع سوم به جهت سیاسیه. ابا عبدالله رو آشوبگر جا انداختن. تمام جامعه اسلامی با یزید بیعت کردن، نظم برقراره، مردم دارن زندگی میکنن، یه کسی میخواد آشوب بکنه. چرا؟ چون میگه من باید خلیفه باشم، دنبال قدرت و آشوبگریه. خب این مباحث اعتقادی، سیاسی، اجتماعی تو جامعه گرفته بود یا نگرفته بود؟ اصلا نیاز پاسخ دادن نداره، گرفته بود. چون وقتی که میخواستن کاروان رو وارد کوفه بکنن و وارد شام بکنن، همه مردم پذیرفته بودن که یه عده خارج از دین کشته شدن، دارن خانواده‌هاشون رو میارن ما ببینیم. هم کوفه از این بندی شده بود، هم شام دیگه، قشنگ گرفته بودیم. زمان امام زمانم این میگیره، انشالله که نگیره. اما مسیر رو نگاه کنید، به سه تا نمونه اشاره بکنم. یک، مدعیان مهدویت. از زمان ائمه یک عده میگن ما امام زمانیم. محمد نفس زکیه زمان امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام بعدش میگن مهدویت، بعد حضرت رضا، هی دنبال بازی هن. بعدش بیایم همین زمان خودمون، چند سال قبل، گمان میکنم 10 سال بلکه بیشتر قبل، یکی از دوستانی که مسئولیت داشت میگفتش که یکی از زندانها یه بندی، اصلا بند امام زمان هاست، مثلا 100-200 آدم اونجا، همه میگن ما امام زمانی. حالا جالب اینه، همه با هم مثلا این میگه من امام زمانم، اون میگه من امام زمانم. خب یکی حل کنیم ما هم دیگه بالاخره. بند امام زمانا، آدمای مدعی، بعضیشون خب بالاخره مشکل دارن و گرفتاری ذهنی و روحی دارن، اونا چی؟ یه عده که زمان ما دیدین تبلیغ میکنن قشنگ. دو، مدعیان ارتباط با امام زمان. ببینید بزرگواران، قاعده اینه هر کرا اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. خب آقا این علمایی که پس میگن ارتباط داشتن، علامه بهرعلوم، اینا همه بعد از وفاتشون ارتباطشون آشکار شد، یا در زمان حیات به شاگردان خاصشون گفتن که اون شاگردان مسیر تربیتی اونها رو طی بکنن. شما پیدا بکنید یه عالمی که اومده باشه آقا با امام زمان ارتباط داشتیم، بیاین پیش من، مثلا من دعایی بنویسم، ذکری بدم، پولی بگیرم. یک نفر پیدا کنید شما تو علما و عرفایی که خدمت حضرت صاحب ابا حنیفه تاریخ رسیدن. از این ور یه سری آدم گرفتار به جهت ذهنی روحی، طرف کوچکترین مشکلی پیدا میکنه با اطرافیان، مدعی ارتباط با حضرت میشه، ذکر میده و یه قیافه ای درست میکنه. یکی از همینا رو خیلی سال قبل از این، 10-12 سال پیش بود، اینو گرفته بودن، عکسش رو چاپ کرده بود، دور عکس جا داشت، این دور عکس هم یه حروفی اعدادی نوشته بود، عکس خودش هم وسط انداخته بود، یک محاسن خیلی بلندی و عمامه مشکی و فلان اینا. بهش گفتن این چیه دور عکست نوشتی؟ گفت نمیدونم. تو خب مگه تو ننوشتی؟ تو یه حروف اعدادی رو نوشتم. گویا اینکه ادعا میکنی مثلا با امام زمان ارتباط دارم، چرا دروغ میگی؟ تو من روز اول این قیافه رو درست کردم، مردم اومدن جلو، یکی دو نفر دستمو بوسیدن، دیدم چقدر کیف داره، ادامه دادم. بعد دیدم دست میکشن صورت و فلان اینا، اصلا دیگه دیدم خیلی کیف داره، همین ادامه داده بود. بعد وقتی ریختن این آدم مشکلدار رو بگیرن، 2300 تا آدم با قمه و چاقو و زنجیر و چه میدونم اینا اومده بودن که ما نمیذاریم آقای ما رو بگیریم. این مرده ارتباط با آقا بود، خودش که آقا نبود که. این میزان آدم هایی که تلاش می، بعضیشون هم نافهمن ولی بعضی کاملا هدفمنده. و سومین گرفتاری که برای حضرت ایجاد میشه تطبیق علائمه. یه اشاره شب اول کردم، مختصر بگم ردشم. ببینید عزیزه، در مورد علائم ظهور امام زمان ارواح و نافدا، علامت یعنی چی؟ علامت یعنی این چیزی که با دیدنش ما پی میبریم به یه واقعی. شما فرض بفرمایید که من به مثلا عزیزی که دم در هستن میگم که آقا یه مداحی میاد، اینا میگن مداح مثلا چه شکلیه که ما بشناسیم و او رو راهنمایی کنیم بیاد مثلا اینجا بشینه. من میگم این مداح مثل ما هست، انسانه، مثلا راه میره، غذا میخوره، اینا. خب یعنی چه علامتیه؟ هر کس از اون در بیاد تو مثل ما انسان راه میره و غذا میخوره. شما تو علامت باید یه چیزی بگی که اون فرد رو از بقیه متمایز کنه. من میگم آقایی که میاد لباسش این شکلیه یا شکلش اینطوری یا فلان وسیله همراهشه، شما رو وسیله بشناسیدش. به ما علائمی برای ظهور گفتن، گفتن علائم ظهور ایناست. این علائم هزار بار که تکرار نمیشن که. میگم آقا در علائم ظهور هست که یه کسی با این ویژگی ها مثلا از فلان جا میاد. میگم ممکنه هزار تا اینجوری بیان. اگه اینجوری باشه که با اون علامت ما سرگردون شدیم که یه ویژگی گفتن، یه نفر اون ویژگی داره، میگیم همینه، میگن ممکنه یکی دیگه باز با همین ویژگی بیاد. این که یه عده در مورد ظهور و علائم صحبت میکنیم انگار ناراحت میشن که آقا اینا رو نگیم، اینا رو گفتن که بگیم. اما نقطه مقابلش که حالا اون افراط این تفریطه اینه که شروع میکنن علامات رو با مصادیق تطبیق دادن، اونم با قسم خلاصه حضرت عباس. آقا این شعیب ابن صالح ویژگی چی بود؟ مثلا آقا تو مثلا روایت هست که مثلا بین دوتا دندون جلو یه فاصله ای داره. خب خیلی ها هستن که الان این ویژگی رو دارن، تا خوشش میاد از یکی این همون شعیب ابن صالح. بعد تطبیق میده، میگه چون سنش الان طوریه که دیگه الان در جوانی و زمان قیامشه دیگه، پس ظهور. بعد یه باری سیدی میدن ظهور نزدیک، از اون گرفتاری درست میشه. علائم ظهور برای اینه که ما از رو این علائم به یه نتایجی برسیم، در این حال برای این نیست که ما هی دنبال مصداقش بگردیم و هی نگاه بکنیم این شعیب ابن صالح بودن اسمش مثلا چیز دیگه میتونه باشه، بعد اون وقت تو ویژگیاش مثلا موهاش اینجوریه، چشاش این، خب اینطوری بخوایم بررسی بکنیم هی میگیم اینه، بعد مردم میگن خب، بعد این جوون میانسال میشه، کهنسال میشه، از دنیا میره، میگیم هیچ دیگه، پس آمزمان چون شعیب ابن صالح مرد. هر دوش غلطه. خیلی وقتا دست دشمن پشت اینه، یه امید واهی درست میکنه، بعد ناامید میکنه، یه باره دل افراد نسبت به امام زمان خدا نکرده شل میشه و اعتقاد از بین میره. خب یک مورد دیگه موند که اگر عمری باقی بود انشالله فردا شب اگر عمری باقی بود خدمتتون عرض خواهم کرد. امشب شب سوم این محفله و ما چون شب اول شب متعلق به حضرت رقیه سلام الله علیه در خونه اون بزرگوار رفتیم، امشب که شب شهادت امام مجتبی علیه السلام هست بنابر قول اقوا در خونه امام حسن علیه السلام بریم و از قلب مهربان اون حضرت بخوایم که انشاءالله نظری به ما بکنند و ما رو به اماممون و به موعودمون برسونن انشاءالله. صلی الله علیک یا ابا محمد، یا حسن ابن علی المجتبى، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشرع لنا عند الله. قال جناده دخلت على الحسن ابن علي في مرضه الذي توفي فيه. جناده میگه وارد شدم بر امام مجتبی علیه السلام در حالی که او مبتلا بود به یه کسالتی که به واسطه اون کسالت از دنیا رفت و به شهادت رسید. و بین یدیه تشتون یقذف فیه الدم و یخرج کبده قطعتا قطعه من السم الذی اسقاه معاویه لعنه الله. جناده میگه وارد شدم دیدم امام مجتبی علیه السلام یه ظرفی و تشتی رو در مقابلشون قرار دادن و داخل اون تشت خون حضرت و لخته های خونی که از دهن مبارک حضرت داره خارج میشه قطعه قطعه قرار گرفته. از اون سمی که معاویه ملعون به حضرت خورانده بود توسط جعد لعنت الله علیه. فقلت یا مولای ما لک لا تعالج نفسک. گفتم آقا جان چرا معالجه نمی کنید؟ چرا کار نمی کنید که این سم اثرش از بین بره؟ فقال یا عبدالله به ماذا اعالج الموت. فرمودند که ای بنده خدا با چی من موت و مرگ رو معالجه بکنم؟ این حقه. قلت انا لله و انا الیه راجعون. گفتم همه ما از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم. ثم التفت الی و قال والله انه لعهد عهده الینا رسول الله. حضرت به سمت من التفاتی کردند و فرمودند این عهدی است که خداوند به وسیله پیامبر از ما گرفته. ان هذا الامر یملک حسنا عشر اماما من ولد علی و فاطمه. تمام بچه های علی و فاطمه همین جورن. ما منا الا مسموم او مقتول. ما یا مسموم میشیم یا مقتول. ثم رفعت تشت و تکه. حضرت تشت رو کنار زدن، دیگه نا نداشتن بشینن، تکه دادن به دیوار، شروع کردن صحبت کردن. قال قال ثم قطع نفسه و اصفر لونه. دیدم که نفسهای آقا به شما رو افتاد. و اصفر لونه، رنگ امام مجتبی علیه السلام خیلی زرد شد. حتی خشیت علی، نگران شدم که حضرت الانی که جان به جان آفرین تسلیم بکنه. تو همین حال و هوا بودم که به دخل الحسین میگه نگران شدم که امام مجتبی جان بده. تو همین حال ابا عبدالله وارد شد به همراه اسود. فن کب بله ابا عبدالله همی که وارد شد امام مجتبی رو در آغوش گرفت. حتی قبل رأسه و بین عینه، سر امام مجتبی رو بوسید، بین چشمهای امام مجتبی رو بوسید. ثم قعد عنده و تسار را جمیعا. کنار امام مجتبی نشست و آروم شروع کرد امام مجتبی با ابو عبدالله صحبت کردن. فقال ابو الاسود انا لله و انا الیه راجعون. جناده میگه ابو الاسود به من گفتش که آیه استرجاع رو خوند و گفت کار تمامه. ان الحسنه قد نویت الیه نفسه. امام مجتبی داره خودش خبر میده به ابو عبدالله که من دارم از دنیا میرم. جناده میگه اینجا ابا عبدالله شروع کرد گریه کردن، خیلی گریه کرد. ابا امام مجتبی علیه السلام دیگه نا نداشت، چهرش زرد شده بود، دستش میلرزید، دست ابا عبدالله رو گرفته بود، میگفت لمازا بکایا اخی. داداش چرا اینقدر گریه میکنی؟ ابا عبدالله فرمود حسن جان دلم برای مظلومیت تو کباب. داداش آخه همسر انسان انسانو مسموم بکنه، پناه انسان. جناده میگه امام مجتبی علیه السلام ابا عبدالله رو نوازش میکرد، گفت حسین جان گریه نکن. لا یوم که یوم میگه یا ایجا ابا عبدالله امام مجتبی رو به بغل گرفته، سر او رو در آغوش گرفته میبوسه. اما یه روزی ابا عبدالله وسط قتلگاه کی ابا عبدالله رو در آغوش گرفت؟ کی ابا عبدالله رو بوسید؟ الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب.